مولا علی جان، 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 مولا علی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره قدیر پژوهی صحبت میکنیم و این بحث رو عنوانش رو هفکیک جهات و تحلیل ها و ادغام تحلیل ها قرار میدیم. این حرف یعنی چی؟ ببینید، شما وقتی یه چیزی رو تحلیل میکنید و ازش یه نتیجه اعتقادی در میارید، این یه گوشه ذهنتون نگه دارید. درباره توحید به این نتیجه رسیدیم که آقا خداوند در ازلیتش هیچ کسی نمیتونه دخالت کنه و قبل از خدا کسی باشه یا با خدا. حالا من خیلی ساده این مطلب رو میخوام، از یه روایات این تحلیل کردیم و گذاشتیم گوشه ذهنمون. آمدیم رسیدیم درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فرض کنیم یه روایاتی درباره عظمت پیغمبر و عظمت امیرالمؤمنین. بعد یه مرتبه یه روایاتی رو یه جوری خوندیم، تحلیل کردیم که نکنه امیرالمؤمنین از پیغمبر مقامش بالاتره. اصلا پاشو گذاشته رو دوش پیغمبر شب چیز بود شکستن و این حرفا. ممکنه کسی حالا تحلیلش اینجوری در بیاد، اما اون تحلیلایی که از مقام پیغمبر از توحید داشت اونا نباید یادش بره. یعنی ادغام تحلیل ها. ببینید، کاشف الغطا فلسفه اصلا نخونده بوده، وقتی میاد حالا در یه مجلسی در کجا کاری نداریم، ایشون رو میخواستن یه نوع خیت کنن چون آدم خیلی مهمی بوده، یه سری سوالات سنگین فلسفی میذارن جلوی ایشون و میگن جواب بده. ایشون همه رو جواب میده و جوابای خوب میده. مجلس تموم میشه، افرادی که خصوصی بودن میان میگن شما آقا ما که میدونیم که شما اصلا از فلسفه هیچی نخوندی. خب بعضی آدم اصطلاحات و بلد مخالفه، اصلا هیچی شما نخونده بودی، چه جوری این جوابا رو دادی؟ بود من از آنچه که یک عمر از قرآن و احادیث مطالعه کرده بودم و تو ذهنم جمع بود، از مجموع اونا این جوابا رو دادم. هیچ خودم فکر نکردم که مثلا این فلسفی این سوال و من جوابش رو تو اونا درآوردم دادم. ببینید، اینو میگن ادغام تحلیل ها. یعنی ما یه دونه تحلیل که نداریم، که درباره قدیر یه تحلیل داریم، درباره نبوت پیغمبر یه تحلیل داریم، درباره لیلة المبیت یه تحلیل داریم، درباره داستان‌های معراج یه تحلیل داریم، درباره مسائل راجع به توحید یه دعاهامون، این همه متن دعاهای صحیفه سجادیه توحید به ما، اینا وقتی همش هر کدوم تحلیل خودشو داشت، مجموعاً پاسخ بسیار سوالاتو میده که تک تک این سوالا اگه بکنی جوابش پیدا نمی‌کنی، کجاست پیدا نمی‌کنی. اما این تحلیلا وقتی کنار هم چینده شد، ده ها سوال آدمو تو عمرش جواب میده. کما اینکه تفکیک این تحلیل ها، یعنی شما این تحلیل هایی رو که به صورت درباره یه موضوعی یه تحلیلی کردی تموم شده، بعد میای میگی همین تحلیل قابل باز کردن، از توش دو سه تا دیگه تحلیل در میاد. حالا یه مثال بزنم، شما معجزات ائمه رو همشو، پیغمبر و ائمه علیهم السلام، تو تمامش این جهت هست که ابتدای مطلب اینه که حضرت پیغمبر با یه سوسماری صحبت کرد. خب این معجزه است که یه حیوانی مثلا بگه یا رسول الله به پیغمبر مثلا. اما ابتدا ما اینو دلیل نبوت میگیریم و تموم شد دیگه. پیغمبر دلیل نبوتش این بود که مثلا سوسماره باهاش صحبت کرد. اما حالا یه کمی دقت بکنید، این حرف که تحلیل خوبی هم کردیم، این تحلیل رو بازتر کنیم. خب پس حیوانات به ائمه و معصومین ارادت دارن، ما کاری به مسئله اثبات نبوت الان دیگه نداریم. اینکه آقا حیواناتی که رو زمین را میرن اونا ائمه رو میشناسن، اونا معصومین، خودش یه فصل بزرگ اعتقادی از اون معجزه نبوت خیلی بالاتره. یعنی باز کردن این فصل تو زندگی ما، خب حالا اینو حتما باید امام بفرماید که همه حیوانات ما را میشناسند. شما از همین داستان اینو کشف کنی کافیه. فرض کنیم اون روایت نبود، از این داستان نمیشد اینو کشف کرد که یکی از ارکان اعتقادی شیعه این است که حیوانات ائمه ما را میشناسند و احترامشون رو دارند. اینها یکیش اینه. رو بازم هست، ما همین یکی رو دارم میگم. خب دیگه ائمه و معصومین ما زبان حیوانات رو بلدند. پیغمبر با سوسمار یه حرفایی زد، خب ای سوسمار من کیم مثلا، اونم جواب داد. خب پس یعنی حرف حضرت فهمید دیگه، و حضرت با اون حرف زد. خب پس تکلم هم به اکثر لغات میشه به تمام لغات، از اینجا یه نمونهش ثابت شد. ببینید یه قصه بود با یه تحلیل، اما یه دقت کردیم دیدیم که همین تحلیل رو وقتی بشکافی 10 تا دیگه تحلیل توش هست. تمام معجزات ائمه رو اگر شما تو بهار باز کنید، تو باب معجزاتهی که دلالت بر امامتهی داره مطالعه میکنیم، در حالی که همون معجزات رو تک تک اگه نگاه کنید 10-20 درس اعتقادی خیلی ساده از هر دونش در میاد. هیچ نیازی به باب کتاب امامه جلد 22 بهار نداریم. همون معجزات رو شما دقت کنید، اگه این واقعه اتفاق افتاده داله بر اینه که الان اینم بگم عیبی نداره، حضرت صادق سلام الله علیه نشسته بودن، یه نفر جمعیت هم بودن، یه نفری از در وارد شد، واقعا یه سوال، این حیواناتی که حضرت ابراهیم 4 تا پرنده رو کشت سر کوه گذاشت، و این حیوانات چی بودن؟ سوال دیگه چه عیبی داره؟ حضرت جوابشو نداد، فرمود میخوای ما همین الان اون کارو بکنیم؟ حالا مردم هم نشسته بودن، بفرمایید ما حاضرم. حضرت فرمود منو نمیخواد، اونو ابراهیم کرد، اینو تو برو انجام بده. ببینید اینا هر کلمش درس اعتقاد دیگه، ما تعارف که نداریم که. خب چیکار کنم؟ حضرت فرمود بگو یا قراب، تو بگو من نمیگم، بگو ای طاووس، بگو ای چی، بگو ای چی. 4 تا پرنده اومد نشست وسط اتاق، اون آدم گفت نه امام صادق، اومد نشست. حضرت فرمود ببرید اینا رو تو حیاط، سرشو ببرید با هم قاطی کنید. بردن تو حیاط، سرشو بریدن ریختن به هم دیگه. به این آدم گفت سرای اینا رو بگی تو دستت، نه من امام صادق، صداشون بزن. گفت طاووس، جمع شد طاووس، اومد شد طاووس، نمیدونم قراب، کفتر، فلان. ببینید این حرف تو قرآن، اون 4 تا پرنده، اینو قصه امام صادق ما، چند تا درس اعتقاد از این در میاد. اینا قادرن به یه شیعه این کارو بیاموزن، و ان من شیعتهی لابراهیم، تثبیت اون هست یا نیست؟ خیلی پیچیده است این حرف. و اضافه بر این که حضرت به جای جواب سوال میخواییم ما این کارو بکنیم، یعنی اون کاری که حضرت ابراهیم کرد که برای ما که چیز مهمی نیست که. تازه اون گفت که لتطمئن قلبی من میخوام، ما به یه شیعه‌مون میگیم فوری این کارو بکن. اونم برای اینکه شما چون سوال داشتی، خواستیم به جای سوال ببینی جواب سوال تصویری باشه، به قول ما صوتی نباشه، به همین سادگی. حالا اینا زیاده، شما مثلا گفتم باب معجزات همه رو به این دید نگاه کنید، ببین چند تا نتیجه از اون در میارید. پس مطلب بعدی عبارت شد از تفکیک که تحلیل ها در باره هر ماجرا برای تحلیل های دیگر و ادغام تحلیل ها هر ماجرا یا ماجراها البته برای به دست آوردن اعتقادات نتیجه آن. حالا عبارت ما اگه ضعیفه عیبی نداره. خب اما حرف آخر در این باب نتیجه گیری اعتقادی و عملی برای موضوعاته. ما اجمالا گفتیم نتیجه گیری، اما حالا این نتیجه رو میخوام بازش کنم. ببینید ما نتایجی که از هر موضوعی بگیریم، یا تو فکر ما اثر خواهد گذاشت یا تو عمل ما، یه چیزی فرض دیگه ای نمیتونه. حالا با توجه به اینکه اخلاق رو هم یا بعد عملی داره، مثلا اینکه آدم مثلا میره به فقیر کمک میکنه، خب یه کاری میکنه، یا نه بعد فکری داره و پذیرفتنه، به هر حال یه چیز اخلاقی و یه پایه اخلاقیه، مثلا غیبت حرامه، ناراحت کردن کسی درست نیست، تهمت خوب نیست مثلا. حالا اینا رو بعضی‌ها جزء احکام عملی هم میگیرن، اعتقادی هم. الان ما خیلی در صدد تفکیک جدی این نیستیم که کدوم عمله کدوم اعتقاده. حرف ما اینجا اینه که ببینید ما برای این ساخته شدیم، فرق ما شیعه با سنی با هر فرقه دیگه اینه، ما 14 معصوم سلام الله علیهم رو پذیرفتیم به عنوان این که چی میگن تو فقه؟ قولهم فعلهم اینقدر مهمه که تقریرهم، یعنی اگه جلوی امام یه کسی یه کاری کرد امام هیچی نگفت برای ما مهمه، حالا با شرایطش که حالا اون تو فقه صحبت شده تو اصول صحبت شده. معنای این حرف اینه ما یه عده بنده ایم، ما مولا هستیم، موالی امیرالمومنین، یعنی بنده های امیرالمومنین، غلام و کنیز امیرالمومنین، یعنی از خودمون هیچ دوریالی بر خودمون ارزش قائل نیستیم، وایستادیم ببینیم اونا چی میگن، اونا چه میکنن، اونا چه جور تقریر میکنن، اگه میخوایم فکرم بکنیم رو کار اونا حساب میکنیم، اگه میخوایم تحلیل بکنیم رو کار اونا و حرف اونا حساب وا میکنیم. خب نتیجه این حرف اینه که ما هر عملی ازمون صادر بشه و هر فکری تو مغزمونه اجازه نداریم خارج از آنچه که یه جوری مستند به معصوم باشه یا قرآن ادعا بکنه. یعنی من اگه کوچکترین کاری انجام میدم باید بگم که آقا به این دلیل که معصوم در فلان جا اجازه این کارو به من داده من دارم این کارو میکنم، حالا چه کلیات چه جزئیات. و اعتقاد من اگه درباره امیرالمؤمنین، درباره 12 امام، درباره شؤونشون، درباره امامتشون، درباره معجزاتشون، درباره مقاماتشون هر چی معتقد باشم نمیتونم بافته ها و ساخته های خودم باشه، باید مستند به کار و گفته اونا باشه. و با این حرف من چی میخوام بگم؟ ببینید حرف کلیگویی به درد نمیخوره، میخوام نتیجه بگیریم. ببینید شما بسیاری از استدلال های ما برای امامت اقناعیه، یعنی ما برای اینکه جواب سنی ها رو بدیم اومدیم گفتیم که امام شرطش اینه، در باب اقناع هم بد نیست، اما تو روایات ما همچین شرطی برای امام نیست و ما داریم اینو میگیم. یعنی اینو من دارم میگم تو کتابم که وقتی نگاه میکنی نگفتم تو کدوم روایت همچین چیزیه. از این ور میایم تعریف امام رو در کتاب‌های مثلا اعتقادی که در بعضی وقتا می‌بینیم امامو تعریف کرده، حدیث علی ابن موسر رضا در تعریف امام رو هم می‌ذاریم جلومون، ببینیم این تعریف و این تعریف نمی‌خونه. اگه امام اینه این امام نیست، و اگه امام اینه این امام نیست، یعنی این امامی که امام رضا تعریف کرده با این امامی که ما تو کتابمون بعضی وقتا تعریف میکنیم 17 تا شرط برای امام میگیم، این 17 تا شرط با اون امامی که ما معتقدیم تطبیق نمیکنه. خب حالا نتیجه چی میخواستم بگیرم؟ حرف من این است که ما این تجزیه و تحلیل هایی که یه ساعت داریم حرف میزنیم باید یادمون نره که وقتی میگیم کلام امامو دارم مطالعه میکنم، وقتی تاریخ امام رو مطالعه میکنم، معجزه معصوم رو مطالعه میکنم، استفاده هایی که از دونه دونه اینا میشه اگر بچینی تو مغزت اون راه درست خود به خود در میاد، هر جا یکی اشتباه بگه فوری تیک میزنه، چراغ روشن میشه، این جور در نیومد. حالا هر کی میخواد بگه، هر جایی گفته بشه، تو هر کتابی باشه، با اینکه چیزی حل نمیشه. آقا یک جایی مثلا تفسیر قرآن، ائمه ما ببینیم درباره تفسیر قرآن چی فرمودن، حالا اگه ما دیدیم یه جایی این آقایی که داره تفسیر قرآن کرده به رأی تفسیر کرده، هر کی میخواد باشه، تو هر موضوعی دارم عرض میکنم، درباره مقام امام، درباره مقام پیغمبر، درباره جزئیات حالا زندگیشون، اون چه که ما میشنفیم، حرفی که من میخوام بزنم اینه که نتیجه، بله اینطوری بنویسیم، نتایج تحلیل ها در همه ابعاد اعتقادی و عملی زندگی ما باید متجلی شود. این حرف رو معکوسش میکنم، میگم اگر ما که شیعه هستیم بعد از اون تحلیل و تجزیه، تحلیلایی که راجع به این مدار کلام و عمل ائمه کردیم، اگر آمدیم و چیزای دیگه ای رو اضافه کردیم یا چیز دیگه ای رو پذیرفتیم، پیش خدا معذور نیستیم، چون خدا میگه که من راه اینجوری گذاشتم و گفتم شما باید از اینا یاد بگیری، تو رفتی یه جای دیگه یه چیز دیگه رو آوردی. همینطور که باید این نتایج رو بگیریم و متجلی بشه، اگه کار دیگه ای بکنیم و شکل دیگه ای، پیش خدا معذور نیستیم. نتیجه گیری من اینه که ما اگه اون اولین مرحله، اون دومی، این سومی مرحله رو عمل کردیم، اما شدیم یه قلمبه علم، هیچ نتیجه ای نداشت، هیچ چیزی برای آخرت نموند، فقط میدانم ها شد، این باز به درد نمیخوره. باید تجلی کامل قدیر این باشه که آقا ما امام معصوم رو پذیرفتیم، اعمال و رفتار و ایناشو تجزیه تحلیل کردیم، نتیجهش این شده که آقا زندگی من اصلا چیزی جز این نیست، چیزی جز گفته ها و عمل ائمه علیهم السلام توش پیدا نمی کنی. تو هر جای زندگی من دست بذاری، من فوری به شما میگم که این از کجای کار یا گفتار ائمه در اومده که من یا این کارو میکنم یا این حرفو میزنم و این اعتقادو دارم. اگه ما برای این شد، این همون جای خطریه که دوباره برمیگردیم به اول مطلب. حالا باز در این باره مطلبی هست بفرمایید تا جلسه رو ختم کنیم. مطلبی هست، سوالی هست؟
بخشی حضرت استاد، های نتیجه گیری اعتقادی و عملی در زمان پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام وجود داشته؟
خب این سوال تقریبا میتونم میگم که بحث یه روندی داره که انگار سوالا رو هم توی همون مسیر ایجاد میکنه. خب سوال اینه که حالا ما که الان داریم این حرف رو میزنیم، زمان ائمه و پیغمبرم مردم یعنی همین جوری بودن؟ من میخوام بگم خوش به حال اونا، حالا ولی اون که سخت زمان امام معصوم بودن و حق اون زمان رو ادا کردن، اینو من قبول دارم. اما بعد همه این حرفا، اونایی که واقعا شیعه بودن و اونایی که واقعا اهل بیت رو قبول داشتن همین بودن. و حالا من توی مثال خیلی کوچیکی عبور بکنم، شما شهدای کربلا رو اگه ببینید، شما امثال هارون مکی رو اگه ببینید، شما اصحاب مثل سلمان و ابوذر و مقداد رو اگه ببینید، اینا واقعا خیلی اما جلو بودن در این که خودشون رو هیچ میدیدن. و اصلا یک کلمه ما راجع به مقداد داریم، انصافا تابلوی عالم و آدمه. فرماید اما مقداد فعیناه فی عینا امیر المؤمنین، چشمش تو چشم امیر المؤمنین بود که بگه چیکار بکن، بگه چشم. اسبغ ابن نباته، خب میدونید که با امیر المؤمنین چقدر شیعه مخلص بود، گفتن کیف منزلت هذا الرجل فیکم، علی تو دل شما چجوریه؟ اسبغ میخواد جواب، گفت ما ادری ما تقول، نمیدونم چی داری میپرسی، حرفت خیلی پیچیده است، مثل این که من اومع علینا ضربنا، هر کیو بگه بزن میزنی، تموم شد رو یک کلمه دیگه. های منزلتش تو ذهن شما جمعه، من اینو نمیفهمم چی میخوای بگی. خلاصه مطلب اینه هر کسو اومع علینا اشاره کنه، اینطوری کنه، اینو ترجیح تنش جدا کنیم، اصلا وای نمیستیم فکر کنیم، تمومه. اونی که امام خواستن همینه، خیلی حرف پیچیده ای نیست. حالا ما اینجا کسی مثلا دشمن اهل بیت رو میخوام گردنشو بزنیم، اما تو پذیرفتن اونچه که حرف اهل بیت همون حرفه، که ما چقدر تسلیم محضیم که اونی که اهل بیت گفتن حرف همونه درسته، من اومدم اونو بذارم تو مغزم، نیومدم بگم که چی با عقل من جور در میاد یا نمیاد، همچی حرفی ما نداریم. اونا بگن این قوطی رو بذار تو مغزت، این جزء اعتقاداتت، چشم. این یکی هم بذار چشم، اون یکی هم بذار چشم. این برخورد خیلی فرق میکنه تا اینکه آدم خیلی زیادی به عقل خودش ارزش قائل باشه و بیاد بافتنی های خودش رو اضافه کنه. خب این جلسه هم به عنوان سومین جلسه این برنامه تمام شد و این مجموعه انشالله یه مجموعه ای در قدیر پژوهی و کمک به این راه باشه. و السلام علیکم، صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.